بدرود به شما دوستان عزیز. این اپیزود 11 همه پادکست فارسی از ژاپن با عنوان قیمت‌ها در ژاپن هست. این اپیزود در واقع مکمل اپیزود 10 هست که درباره حراج لباس بود. بعضی از دوستان بعد از شنیدن اون برای من پیام فرستادن که خب اگه قیمت‌های لباس در ژاپن انقدر گرونه، تو از کجا لباساتو تهیه می‌کنی؟ برای همین لازم دیدم که یک توضیح کلی درباره قیمت‌ها در ژاپن بدم، به خصوص که بحث قیمت برای ایرانی‌ها معمولاً جذابیت داره. اگه اپیزود 10 رو نشنیدید، پیشنهاد می‌کنم اول اون رو بشنوید و بعد بیایید به سراغ این اپیزود. همچنین یکی دیگه از دوستان پیام دادن که هر بار یک جمله یا عبارت ژاپنی رو در اپیزودهام بگم و من فکر کردم که خب اینم ایده جالبی هستش. برای همین از امروز در پایان هر اپیزود یک عبارت ژاپنی و ترجمهش رو میشنوید. خب بیاید ببینیم که قیمت‌ها در ژاپن چگونه است؟ آیا در ژاپن تورم وجود داره؟ برای جواب دادن به این سوالات یک توضیح کوتاه درباره وضعیت اقتصادی ژاپن در زمانی که من به این کشور اومدم میدم. ژاپن بعد از پایان جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی شدیدی داشت. اونچه که در ژاپن به عنوان معجزه اقتصادی بعد از جنگ اتفاق افتاد، در واقع 3 دهه توسعه اقتصادی هست که از دهه 1960 میلادی آغاز شد. با رهبری وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در دهه 60 میانگین رشد اقتصادی ژاپن 10%، در دهه 1970 5% و در دهه 80 میلادی 4% بود و ژاپن از سال 1978 تا 2010 میلادی به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده بود. در نیمه دوم دهه 80 میلادی افزایش قیمت‌های سهام و املاک در ژاپن منجر به ایجاد اقتصاد حبابی شد. در واقع در همین دوره بود که بسیاری از جوانان ایرانی بعد از پایان جنگ، هنگامی که ایران در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برد و بازار کار خوبی هم نداشت، برای کار به ژاپن آمدند. اون موقع در ژاپن قیمت‌ها بسیار بالا و دستمزدها هم به همون نسبت بالا بود و برعکس در ایران ارزان. البته منظور از ارزان قیمت‌ها نسبت به ارز خارجی هست. برای همین هم یک ایرانی بعد از 1 یا 2 سال کار در ژاپن حتی شاید میتونست 1 یا 2 آپارتمان در تهران برای خودش بخره. اقتصاد حبابی در نهایت منجر به سقوط ناگهانی بازار سهام توکیو طی سال‌های 1990 تا 1992 و تنزل شدید قیمت املاک در سال 1991 شد. رشد اقتصادی در کل دهه 90 به حدود 1.5% کاهش یافت، به طوری که به دهه 90 میلادی در ژاپن دهه از دست رفته هم میگن که با ادامه این وضع به مدت 1 دهه دیگه به 20 سال از دست رفته معروف شده. وقتی در سال 1998 من برای زندگی به ژاپن اومدم، این کشور در دوره بعد از ترکیدن اقتصاد حبابی بود که در زبان ژاپنی به اون میگن بابورو کیگی. ترکیدن اقتصاد حبابی منجر به کاهش قیمت‌ها شده بود. قیمت‌ها نسبت به دوره اقتصاد حبابی کاهش یافته بود، اما برای من که از ایران اومده بودم هنوز هم خیلی گرون بود. برای مثال اجاره همون خونه سیمتری که در اپیزود 3 شنیدید ماهی حدود 800 دلار بود. غیر از پول برق و آب و تلفن و گاز که اگه اونها رو اضافه می‌کردیم میشد ماهی بیش از 1000 دلار. کلاس زبان ژاپنی که من هر روز از ساعت 9 تا 12 می‌رفتم هم تقریباً ماهانه 750 دلار بود. با در نظر گرفتن هزینه‌های دیگه زندگی در ژاپن، برای زوجی که فقط یکی از اونها کار کنه زندگی آسون نبود. البته وقتی گفته میشه کار، منظور یک کار معمول استاندارد است، مثل کار در یک شرکت ژاپنی یا شغل معلمی و غیره. البته که خب وضع پزشکان و کارخونه داران و غیره مثل همه جای دنیا با بقیه کمی فرق میکنه. در ژاپن قیمت مواد غذایی و لباس بسته به اینکه شما اونها را از کجا تهیه کنید بسیار متفاوته. برای مثال قیمت یک سیب در سوپرمارکت حدود 1 دلاره، اما قیمت یک سیب در فروشگاه بزرگ یا معروف حدود 5 دلار یا بیشتره. شاید حالا میگید خب چه کاری هست که برید از فروشگاه بزرگ خرید کنید؟ و البته حرفتون هم درسته. معمولا مردم خریدشون رو از سوپرمارکت انجام میدن. اما اگه بخوان برای کسی هدیه میوه ببرن، سعی میکنن اون رو از فروشگاه بزرگ با بسته‌بندی شیک و قشنگ بخرن. و البته بگم بخش مواد غذایی و شیرنی و میوه فروشگاه بزرگ که معمولا در طبقه زیرزمین فروشگاه ها هست اونقدر جذابیت داره که خیلی از وقتا مردم فقط برای تغییر روحیه و لذت بردن از خرید به اونجا میرن و اگرچه میدونن که میتونن همون کالا رو از سوپرمارکت با قیمت ارزون تر تهیه کنن، اما میخوان با خرید از جای شیک و خرید محصولی با کیفیت عالی در واقع از خریدشون و از وقتشون لذت ببرند. ژاپن یک جامعه سرمایه‌داری و مصرفیه و در اینجا همه چیز طوری تنظیم شده که بالاخره شما رو به سمت خرید کردن و خرج کردن پولتون سوق میده. در واقع اقتصاد این کشور با هزینه کرده مردم ارتباط مستقیمی داره و از طریق شرکت‌ها و غیره به مردم آموزش داده میشه که اگه پولتون رو خرج نکنید اقتصاد کشور رشد نمی‌کنه. برای همین ژاپنی‌ها نسبتاً راحت پول خرج می‌کنند چون فکر می‌کنند با این کار دارند به اقتصاد کشورشون خدمت می‌کنند. به خصوص برای خوردن و نوشیدن در رستوران خیلی هزینه می‌کنند. حالا چرا به خصوص برای رستوران هزینه می‌کنند؟ این خودش بحث مفصلی که باید در جای دیگه توضیح بدم. اینجا همینقدر بگم که ژاپنی‌ها معمولاً کسی رو به خونه دعوت نمی‌کنند، به خصوص در شهرهای بزرگ که سایز خونه ها کوچیکه. در شهرهای کوچکتر چرا؟ ممکنه همدیگه رو دعوت کنن یا در روستاها و اینها ارتباط مردم بیشتره، ولی شهرهای بزرگ نه. من بعد از 23 سال زندگی در ژاپن هنوز نمیدونم خونه عمه های شوهرم کجاست. از همین فرصت استفاده کنم و قربون صدقه عمه های خودم برم که همیشه درهای خونهشون برای ما باز بود. یادم یه بار که به خونه عمم در ییلاق نمارستاق در شمال ایران رفته بودم 2 هفته اونجا موندم و بالاخره برادرم اومد دنبالم و منو به زور به خونه برگردوند. خاطرات قدرت زیادی دارن. فقط با گفتن کلمه عمه کلی خاطره برام زنده شد و داشتم رشته کلامو از دست میدادم. بگذاریم. همونطور که گفتم ژاپنی‌ها خیلی رسم دعوت کردن مهمان به خونه رو ندارن. برای همین بیشتر قرارهای فامیلی و دوستان و مادرهای بچه هایی که در یک کلاس در مهد کودک مدرسه و غیره درس میخونن و قرارهای شرکتی و همه و همه بیشتر در رستوران ها و کافه ها برگزار میشه و مردم براشون خیلی عادی هست که برای شب شام 5000 ین یا حدود 50 دلار بپردازن. من ابتدا که به ژاپن اومده بودم این موضوع برام خیلی عجیب بود، ولی بعد وقتی که عادت میکنی میبینی که خیلی هم بد نیست. هم خسته نمیشی و تو زحمت نمیفتی، همین که هر بار میتونی به یک رستوران جدید بری و غذای جدیدی رو امتحان کنی. البته باید بگم من الان هر دو حالتش رو دوست دارم. وقتی مهمون به خونه میاد یا خودم میرم به خونه کسی، فضای گرم خونه و غذاهای خونگی بسیار لذت بخشه. اما در این حال رستوران رفتن با دوستان هم لطف خودش رو داره، به اضافه این که کسی تو زحمت نمیافته و اینجا معمولا هر کی خودش حساب خودش رو پرداخت میکنه. اوایلش ما ایرانی ها طبق معمول ایرانی ها یکم تعارف میکردیم. من حساب کنم، نه تو رو خدا من حساب کنم، از اینجور حرفا. اما یواش یواش اونم دیگه کنار گذاشته شد و الان بدون تعارف هر کسی حساب خودش رو میکنه و خیلی راحت با هم میریم بیرون. و البته در مورد رستوران ها در ژاپن یک توضیح دیگه هم باید بدم که تقریبا بیشتر ژاپنی‌هایی که به سر کار میرن ناهارشون رو در بیرون از خونه میخورن. اکثر اونها به رستوران‌ها میرن و تعدادی هم با خودشون از خونه غذا میبرن. به این ظرف‌های غذا در زبان ژاپنی اوبنتو گفته میشه. از اونجایی که بسیاری از مردم مجبور هستن ناهارشون رو در خارج از خونه و در رستوران‌ها بخورن، معمولاً رستوران‌ها قیمت مناسبی رو برای ناهار تعیین می‌کنن. برای مثال شما میتونید با قیمت 1000 ین یک ناهار معمولی خوب همراه با یک فنجان چای و یا قهوه بخورید. اما همین غذا رو در شب ممکنه که بدون نوشیدنی براتون 2000 ین یا بیشتر حساب کنن. نهار قیمت ویژه و مناسب داره، اما شام نه. همونطور که گفتم قیمت‌ها در دپارتمان استورها یا فروشگاه‌های بزرگ از جاهای دیگه خیلی گران‌تره. برای همین راستش من اوایل اصلا جرئت نمی‌کردم از فروشگاه بزرگ چیزی بخرم و بیشتر خرید مواد غذاییم رو از سوپرمارکت یا سبزی فروشی و گوشت فروشی محلی انجام می‌دادم. که البته خرید از مغازه‌های کوچک و محلی رو خیلی هم دوست داشتم، چون یک ارتباط نزدیک‌تری رو می‌شد با فروشنده برقرار کرد و بعد از مدتی به قولی آشنای هم می شدیم. این مغازه ها واقعا خیلی خوب بودن. مغازه سبزی فروشی و میوه فروشی که در محله ما بود، منو یاد ایران می انداخت. کارتون های سبزیجات و میوه ها رو بیرون مغازه می چید و بعضی از سبزیجات رو هم در سبد های گرد می گذاشت و با صدای بلند شروع می کرد به داد زدن. آهای بیا بخر. امروز قیمت گوجه ارزونه. نخری از دست رفته ها. بامیه دو بسته 200 ین، سیب زمینی هوکایدو تازه رسیده، جون میده برای غذای کاری، فصل بادمجونه ها، بادمجون ارزونه، امشب شام تمپورای بادمجون چطوره؟ و خلاص اینکه شنیدن صدای سبزی فروشان و دیدن مشتریانی که با جدیت در حال بررسی سبزیجات و میوه ها هستن تا از میون اونها بهترین ها را انتخاب کنن، هم برام خیلی جالب بود و همین که یادآور خاطرات خوش از بازارهای سبزی فروشی شمال بود. متاسفانه تا این چند سال اخیر دوتا از سبزی فروشی ها و همچنین گوشت فروشی محله ما که تاب رقابت با سوپرمارکت های زنجیره ای نداشتند، مجبور شدن که تعطیل کنن و دیگه از اون فضای گرم و سر و صدای سبزی فروش و گوشت فروش خبری نیست. اما در مورد لباس وضعیت کمی پیچیده تر از مواد غذایی. قیمت لباس ها در فروشگاه بزرگ فوق العاده گرونه. برای همین من بعد از اومدم به ژاپن تا مدتی واقعا نمیدونستم از کجا باید لباس تهیه کنم. و در اولین فرصت، یعنی 3 ماه بعد از آغاز زندگی در ژاپن، وقتی که به ایران برگشتم کلی لباس خریدم. یه دلیل دیگه که خرید لباس از فروشگاه ژاپنی رو برای من سخت می‌کرد، سایز و طرح لباس ها بود. ژاپنی ها ساختار و شکل بدنشون با ما متفاوته. برای همین لباسی که برای یک ژاپنی دوخته شده ممکنه اصلا برای ما برازنده نباشه. یادم میاد یه بار وقتی بعد از کلی کرنجار رفتن با خودم که حالا حراج شد و بیا برو یه بلوز شیک از یه فروشگاه شیک واسه خودت بخر، و بالاخره خودم راضی کردم که از اون فروشگاه خرید کنم. وقتی در اتاق پروف بلوز رو پوشیدم، دیدم که در قسمت بازوان و سینه برام خیلی تنگه و اصلا نمیتونم خودم رو حرکت بدم. تازه جالب این که سایز لباسی که انتخاب کرده بودم ایکس لارج بود، در حالی که معمولا لباسایی که از ایران یا اروپا میخرم سایز اس یا ام هستند. یه بارم بعد از پرو یک شلوار بالاخره دل به دریا زدم و بعد از پرو اون رو خریدم. اما وقتی شلوار رو پوشیدم و به سر کار رفتم، دیدم که نمیتونم رو صندلی بشینم، چون جنس این شلوار طوری بود که کش نمی اومد و جایی هم برای باسن نداشت. خلاصه با این ور اونور کردن کمر و پاچه های شلوار تونستم یه جوری رو صندلی بشینم، ولی اون روز همش منتظر بودم که زودتر کارم تموم بشه، برم خونه یه لباس راحت بپوشم. و خلاصه این که اون اولین و آخرین باری بود که اون شلوار رو می پوشیدم. بعد از این تجربه ها از خرید کردن در فروشگاه ژاپنی ناامید شدم، تا اینکه یه روز در شیبویا فروشگاه گپ رو پیدا کردم. وقتی وارد فروشگاه گپ شدم، از دیدن قیمت‌ها کلی ذوق کردم. هنوز هم در مقایسه با ایران گران بود، اما نسبت به فروشگاه ژاپنی که هر لباس چند صد دلار قیمت داشت، اینجا قیمت لباس‌ها زیر 100 دلار بود و در قسمت حراجی هم میشد لباس های 10-20 دلاری پیدا کرد. بعد از چند سال برندهای معمولی اروپا مثل زارا، مانگو، برشکا، نکست، دیزیگوال هم در ژاپن شعبه زدند و من تقریبا همه خریدم رو از این فروشگاه ها انجام می دادم. باز شدن این شعبه H&M و Forever 21 که دیگه انقلابی در افت قیمت ها بود و حتی می شد لباس های زیر $10 هم اونجا پیدا کرد. خلاص این که برای خرید لباس و مواد غذایی دیگه مشکل خاصی نداشتم. اما خب طرح و دیزاین این لباس ها خیلی یک نواخت بود و بعضی وقتها حتی برندهای خارجی هم مثل H&M یا دیزیگوال و غیره هم یکم برای ژاپنی ها مدلشون رو عوض میکنن و در کل مثل ایران لباس های مخصوص مهمانی و عروسی رو نمیشه به راحتی پیدا کرد. برای جشن عروسی دخترموی همسرم از خواهرم خواهش کردم که از ایران برام لباس و کیف و کفش بفرسته و چقدرم خوب شد که فرستاد و تونستم با لباس مناسب به جشن عروسی برم و کلی پوز بدم که لباسم رو از ایران برام فرستادن. حالا در یک اپیزود دیگه باید درباره همون جشن عروسی صحبت کنم که چقدر با ایران متفاوت بود. همونطور که در ابتدا درباره اقتصاد ژاپن گفتم، بعد از ترکیدن اقتصاد حبابی قیمت‌ها در ژاپن افت کرد. یعنی برعکس ایران که همواره در حال تجربه کردن تورم بودیم، این کشور یک دوره رکود اقتصادی یا دوره ضد تورم و انقباض پولی رو داشت پشت سر می‌گذاشت. برای همین در سال‌های بعد قیمت خیلی از وسایل ارزان‌تر هم شده بود و ارزش پول ژاپن هم نسبت به دلار بالاتر رفته بود. اما از طرف دیگه قیمت‌ها در ایران هم بالا رفته بود و در سال‌های بعد هر بار که من به ایران می‌رفتم احساس می‌کردم تفاوت قیمت‌های مواد غذایی و غیره بین ژاپن و ایران داره کمتر میشه. حتی یه بار فکر کردم قیمت تخم مرغ، دستمال کاغذی و آب پرتقال توی ژاپن ارزان‌تر از ایرانه. خلاصه این که دیگه خبری از اون دوره‌ای که ایرانی‌ها میومدن و با یکی دو سال کار در ژاپن میتونستن در ایران خونه بخرن نیست. هنگامی که شینزو آبه 8 سال پیش به سمت نخست وزیری رسید، تصمیم گرفت به این دوره رکود اقتصادی پایان بده و دست به یک ابتکار اقتصادی زد و یک هدف ایجاد تورم 2% رو برای اقتصاد این کشور در نظر گرفت. این ابتکار موسوم به آبنومیکس بود. برای من که از کشور دائما در حال تورم به ژاپن اومده بودم، واقعا عجیب بود کلی اقدامات و لایحه و نشست پارلمانی و غیره برای ایجاد تورم. باورش سخته، اینطور نیست؟ در همین راستا دولت ژاپن در تلاش بود که ارزش ین رو در مقابل دلار پایین بیاره. این یکی رو که دیگه اصلا نمیفهمیدم. آخه چرا باید ارزش پول خودش رو پایین بیاره؟ یعنی لایحه تصویب کنه، هزینه کنه، به بانک مرکزی و سازمان‌های دیگه دستورالعمل‌های رو بفرسته تا بخواد تورم ایجاد کنه و ارزش پول خودش رو پایین بیاره. بعدها در خبرها داشتیم که چین از قصد ارزش پول کشورش رو انقدر پایین نگه می‌داره و در واقع ارزش پول این کشور بیش از اینه. خب راستش من اقتصاددان نیستم و خیلی هم از معاملات اقتصادی سر در نمیارم. اما به نظر میرسه که برای کشورهایی که صادرات کالاهایشون بیشترین منبع اقتصادیشون هست و به خصوص در مورد ژاپن صدور ماشین، خودرو، شرکت تویوتا و غیره، این پایین بودن ارزش پولشون در واقع به معنی رقابت پذیری بیشتر در بازار جهانیه و برای همین هم تمایل دارن که ارزش پولشون رو پایین نگه دارن. ژاپن از ثبات اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردار هست. برای مثال وقتی که من به ژاپن اومدم یه بطری نیم لیتری آب 100 ین یا حدود 1 دلار بود. الان هم تقریباً همین قیمته و شاید هم کمتر. و کالای دیگه هم همینطور و گاهی با کاهش قیمت‌ها هم روبرو بودیم. اما تا یه 3-4 سال اخیر بهای مواد غذایی تا 30% افزایش پیدا کرده. و اونهایی که افزایش نیفته وزنشون کم شده. برای مثال سایز بستنی چوبی خیلی کوچک شده و یا محتوای پاکت چیپس کم شده و هوای توش بیشتر شده. اما روی هم رفته قیمت‌ها در حدی نیست که مردم نتونن نیازهای خودشون رو خریداری کنن، ولی از طرف دیگه دولت هم کمی به هدف تورم 2%ش نزدیک شده. میانگین حقوق در ژاپن برای سال 2021 حدود 4 تا 4500 دلاره البته حقوق ماهانه پایین از 130 هزار ین یا حدود 1180 دلار در ماه شروع میشه و حقوق بالا هم که خب حد و مرز نمیشناسه. بحث درباره قیمت ها چیزی نیست که بشه اون رو در چند صفحه و یا یک اپیزود خلاصه کرد و من فقط سعی کردم که یک نمای کلی از قیمت ها در ژاپن رو به شما نشون داده باشم. خب قرار شد که از این بعد در انتهای هر اپیزود یکی دوتا کلمه یا عبارت جدید ژاپنی یاد بگیریم. بیایید با این عبارت ساده شروع کنیم. اوهایو گوزایماس که یعنی صبح بخیر. در ژاپن صبح ها وقت شلوغی است. وقت کار و فعالیت که از اول صبح شروع میشه و قطارها هم در اول صبح مملو از جمعیته. وقتی افراد به شرکت و یا جاهای دیگه به سر کار میرن، همه به هم میگن اوهایو گوزایماس. اوهایو گوزایماس در سر کار یعنی شروع کار. برای همین حتی اگه کارمندی ظهر و یا بعد از ساعت 12 به سر کار بیاد، چون در اون روز تازه وارد شرکت شده میگه اوهایو گوزایماس. تکرار کردید؟ بله درسته. اوهایو گوزایماس. گوزایماس فرم مؤدبانه فعل بودن هست و غیر از اوهایو گوزایماس در عبارات زیادی از اون استفاده میشه. پس خوب یاد بگیرید. اوهایو گوزایماس. پادکست فارسی از ژاپن درباره قیمت‌ها در این کشور رو شنیدید. در اپیزود بعدی قسمت دوم زندگی یک ژاپنی در ایران رو میشنوید. در این قسمت خانم شیگا به ایران میره و چقدر زیبا به بیان احساساتش در مورد همسرش، سفرش و زندگی در ایران میپردازه. اگه اپیزود قیمت‌ها در ژاپن رو از دست دادید نگران نباشید. اما اپیزود بعدی درباره خانم شیگا حقیقی رو از دست ندید. براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.